Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin. Allahümme salli ala Muhammed ve alihi Muhammed ve accil ferecam. خب رسیدیم به قرن دهم مقدس اردبیلی. انشالله که امروز بتونیم برسیم دیگه تا معاصرین و این بحث امامیه رو جمع کنیم. البته حالا ادلهشون و جمع‌بندی و اینا مونده، ولی خب این دیدگاه ها رو انشالله بتونیم امروز به جایی برسونیم. خب مرحوم مقدس اردبیلی یا درستر محقق اردبیلی یک شرحی دارند بر، یعنی در واقع یه حاشیه‌ای دارن بر شرح تجرید قوشتی که در واقع معروف هست به شرح جدید. حاشیه‌ای دارن بر، در واقع شرحی دارن بر شرح تجرید. اونجا ایشون در واقع نکاتی رو در مورد بحث حسن و قبح مطرح میکنن که این دوتا نکته به اصطلاح مهمتره. ایشون میفرمایند که نکته اول اینه که میفرمایند اختلاف امامیه و معتزله با اشاعره در اینه که بحث اصلی، یعنی اختلاف اصلی اینه که در فعل آیا قطع نظر از شرع، امر و نهی شرع، آیا در فعل چیزی وجود داره که اون چیز رو عقل بفهمه و بر اساس اون حکم بکنه به خوب و بد و حسن و قبح. یعنی بحث اصلی رو حساب ذاتیه نه عقلی. بحث اینه که آیا در فعل چیزی وجود داره یا نداره که اون رو عقل در واقع درک بکنه، یا اینکه نه، چیزی در به حساب فعل وجود نداره و در نتیجه ما باید بگیم که مثلا شارع در واقع تعیین میکنه خوب و بدی افعال رو. پس نکته اول اینه که ایشون میخواد بگه که بحث اصلی حسن و قبح ذاتیه نه عقلی. بحث اصلی اینه که در واقعیت فعل یک چیزی هست یا نیست، اینه بحثه. بحث دوم اینه که حالا عقلی نمیفهمه یا نه، که قبلا هم گفتیم اونایی که به حسن و قبح ذاتی اعتقاد دارن به حسن و قبح عقلی هم اعتقاد دارن و ما نداریم قائلی که معتقد باشه که حسن و قبح ذاتی هست اما عقل هیچی نمیفهمه. چنین قولی ما نداریم در بین اقوال. این یه نکته. حالا من دیگه عبارتها رو نمیخونم که دیگه برسیم به بحث، به همین دیدگاه ها رو بگیم. این یه نکته که میگن، یا حالا عبارت رو میخواید بخونیم؟ تو عبارت یه نکته هست، اون نکته رو میخواییم توضیح بدیم، پس بخونیم عبارت. میفرمان که قوله هل انهما عقلیان به معنا انل ها، این قولهو، یعنی این عبارت قوشتیه. قوشتی میگه اختلاف در اینه که عقل میفهمه یا نمیفهمه. ایشون اشکال میکنه، میگه قولهو هل انهما عقلیان به معنا انل حاکم به ما هو العقل ام لا. این عبارت قوشتیه. بعد ایشون میگه که هازت تفسیر لا یناسب و تحقیقهم، میگه این تفسیر خوبی نیست از حسن و قبح عقلی که آیا عقل میفهمه یا نمیفهمه. فانهم یقولون هل فی الفعل نفسهی مع قطع نظر عن الشارع حالتون و امرون موجبون لهما قد یجده العقل و یحکم بهی. بلکه اونا اینجوری میگن، بحث اصلی این نیست که عقل میفهمه یا نمیفهمه، بحث اصلی اینه که آیا در فعل، یعنی خود فعل، یعنی چی خود فعل؟ حسن و قبح نفسی فی نفسهی، یعنی قطع نظر از شارع، یه حالتی و یه چیزی، امری، چیزی وجود داره که موجب این حکم به حسن و قبح میشه که گاهی هم عقل رو میفهمه، قد یجده العقل و یحکم بهی. این یه نکته. بعد میگه و این کان بالوجوه و الاعتبارات، اگر چه اون شیئون یا امرون، اون چیزون یعنی اون امرون، اون شیئون یا اون حالتون، بالاخره یه چیزی، ولو اون بالوجوه و الاعتبارات باشه، این بالوجوه و اعتبارات مهمه. قبلا بالوجوه و اعتبارات رو بحث کردیم، ما گفتیم که مثل چی بالوجوه و اعتبارات چی میگفتیم؟ مثل مثال ضرب، مثل ضرب که خود ضرب زدن خوبه بده؟ هیچ، نه خوبه نه بد. اگه زدن به قصد اذیت و آزار باشه بده، اگه زدن برای تربیت باشه، تربیت فرزند باشه، خوبه. ولو اینجوری، یعنی در واقع ما دو جور حسن و قبح داریم، حالا در یک تقسیم بعضیا سه جور کردن یادتون باشه. یکی این که خود فعل فی حد ذاته خوب و بد داره، مثل ظلم بده، عدل خوبه. یه وقت نه، خود فعل خوب و بد نداره، اما اگه بره تحت یه عنوان دیگه اون وقت خوب یا بد میشه. میتونه هم خوب باشه، ظلم نمیتونه گاهی خوب باشه گاهی ظلم، همیشه بده، عدل همیشه خوبه. اما ضرب بستگی داره به چه هدف و به چه انگیزه باشه. بالوجوه ول اعتباراته، ولو بالوجوه، یعنی ولو به زمیمه کردن این که این ضرب برای تربیت باشد، ولو به این وجه، ولو به این اعتبار، به این اعتبار عقل میگه این فعل حسنه، ربطی هم به شر نداره. ولو بالوجود، ولو و این کانه بالوجود برای اعتباد ام لیس فیه شیئون اصلا الا امر شاره و نه الا امر شاره و نهیهو و انما هو محض و تعلق قول شاعر افعل او لا تفعل. یا اینه فالحسن عنده هم عبارتون عن قول الشارع افعل او انت مخیر بین الفعل و ترک و نه عن قوله لا تفعل و بهی سیسره الشارع بل سره القاضی ازود ازود ایجی به ان الوجوب نفس به ان الوجوب نفس قوله به ان الوجوب نفس قوله افعل و لیس فیه للفعل صفتون حقیقیه. وجوب یا حسن یعنی افعل دیگه، غیر از این افعل لا تفعل صفتی حقیقی در فعل وجود نداره. و انه نفس الایجاب، یعنی واجب کردن یک چیز توسط اشاره، و انه لا فرق بینهما الا به اعتبار، فقط و فقط یک اعتباره، و هما متحدان به ذات و امکان غیر معقول. و من هازا علم ما فی قوله، این یه اون شرح چیزه، عبارت گوشچی، لا حکم للعقل فی حسن الاشیاء و قبحه و قوله بل الشر و بل مثبت. میگه این تعبیرایی که ایشون همه بحثو برده رو عقل، که اختلاف اینه که عقل میفهمه نمیفهمه، این درست نیست. بحث اصلی اینه که آیا در فعل چیزی، واقعیتی، امری، حالتی، ولو بالوجوه و اعتبارات، یا به تعبیری صفتون حقیقیه، حالا صفت حقیقی خود اون باشه یا به وجه اعتبار باشه، آیا چنین چیزی در فعل هست؟ یعنی پس این تعابیری که قوشچی اومد این تعابیر رو در واقع به این شکل بیان کرد، این فیه اون مشخص شد که این چه اشکالی داره. ما فی قولی، یعنی اون اشکالی که در این تعابیر هست. خب پس بنابراین اینجا در واقع نباید ما فکر کنیم، خیال کنیم که این کلمه وجوه و اعتبار منظور نظریه اعتباریات فلاسفه است. اون منظور نیست که ما بر اساس امیال یا مقاصدمون یک اعتباری میکنیم برای مصالح اجتماعی. این اعتبار غیر از اون اعتباره، این اشتباه نشه. این اعتباری که فلاسفه میگن با این وجوه اعتباری که قبلا هم بود، البته در تعابیر قبلی هم که دو مورد داشتیم از این تعبیر، این اون نیست. این منظور همینه که بعضی از افعال باید یه عنوانی زمیمه بشه، ولی وقتی زمیمه شد در نفس فعل یک حقیقتی به نام خوب و بدی هست، نه اینکه شاره یا ما اعتبار میکنیم. این اعتبار غیر از اون اعتباری که نظریه اعتباریات که قبلا از فلاسفه نقل کردیم. بله،
با این اعتبار در نفس فعل،
یعنی ضرب زدن، این خوبه یا بده؟ هیچ. اگه بزنه کسی یا به قصد اذیت و آزار، این میشه قبیح. ولی اگر بزنه به قصد اذیت و آزار، عقل در واقعیت این زدن به قصد اذیت زمینه میخواد. در ظلم زمینه نمیخواد. ظلم، عقل میفهمه ظلم بده. اما اینجا ضرب، عقل چیزی نمیفهمه. مگر یه ذمیمه میخواد، ذمیمه که ضرب به خاطر اذیت کردن، با این ذمیمه عقل در این فعل یعنی زدن به قصد عرض به خدمت اذیت کردن یک امر واقعی میفهمه، یک چیزی رو میفهمه که حکم میکنه این بده. این غیر از وجوه اعتباریات
هست. یه فاعل،
بله،
اون چیزی که اون چیزی که بند فاعل قصدش، اون
بله نه ببینم سردش نشده، وقت خوبی اشکال نکرده. نه بفرمایش،
هر چقدر به خدمت شما که قصد فاعل چطور به فعل رنگ میده، واقعیت فعل رو رنگ میده،
چه اشکال داره؟
یه نفر
نه، در واقعیت فرق میکنه. ببینید شما وقتی یه کسی میزنید، این زدن به قصد اذیت رو هم رفته میشه اذیت کردن دیگران. ببینید ما اینا رو انتزاع میکنیم، در واقعیت که دوتا نیست، یک چیزه. یعنی ضرب به قصد آزار، این میشه اذیت کردن دیگران، اون وقت میشه قبیح. ضرب به قصد تعلیم و تربیت میشه تربیت فرزند. اینا رو باید با هم ببینید. یعنی این وقتی زمین میشه یک فعل جدید متولد میشه، یک فعل جدید. الان ببین زر، الان این خوبه یا بد؟ هیچ کدوم، یعنی هیچ، نه برای تربیت، نه همینجوری همینجوری از یه حواسم نیستم میزنم، این نه خوبه نه بده. اما اگر من یکی بزنم تو گوشش برای اذیتش میخوام بکنم، یه یتیم، یا لطم الیتیم، ضرب الیتیم تو مثال ها میزنن میگن، این یعنی در واقع ظلم. یک آدم بیگناهی رو بزنی، یه فقیری، یه عرض و خدمت یتیمی رو الکی بزنی، یعنی ظلم، یعنی تجاوز به حق. این اصلا میره در تحت عنوان ظلم، اما نه فقط به تنهای ضرب، چون شما رو ممکنه اون بچه یتیم رو به شما سپردن که شما این تربیتش کنید، یه جایی هم لازمه بزنیدش. این دیگه ظلم نیست، این عدله، حقشه که بزنید، بنابراین عدله. بله 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 درسته. یعنی در واقع اون ضربه به قصد تربیت، اون فعل یعنی تربیت، که یعنی ذیل عنوان تربیت که عدله. چنان که اذیت کردن دیگران، زدن به قصد اذیت کردن، این یعنی تجاوز به حق اون، یعنی ظلم.
این مفاهیمش خیلی توی مصادیق مشکل ایجاد میکنه. الان مثلا سیر نیستا میگن شما باید به ما ظلم میکنید، یعنی اجدادی ماست. فلسطینی ها میگن مثلا فلان، یعنی هر دو ظلم به خودشون میدونن.
درسته.
یه دو نفر دعوا میکنن، طرف میگه که من حقش بود که زدمش، بعد میرن دادگاه برسه برسون ما، این آیا اون رأی دادگاه است که معیار اون اعمال رو مشخص میکنه؟ چون طرف می...
در تعیین مصداق البته به ما یه اشکالی کردن که ما اینو گوش میدیم اشکالا رو متوجه نمیشیم. حالا دیگه آقایون هم رفتن، حرفای شما رو متوجه میشیم اما اشکالا صداش ضبط نمیشه. حالا باید
روشن.
آها، پس تقصیر خودتونه، پس اینو روشن باید بکنید. چون من بله، حالا به هر حال اگر میخواید که صداتون ضبط بشه، ثبت بشه، اونو روشن بکنید. بله بله، گاهی ببینید در تشخیص مصداق ما اشتباه میکنیم، یعنی ما واقعا یا اصلا متوجه نمیشیم، یا نه متوجه میشیم ولی اشتباه متوجه میشیم، یه چیزی رو نمیبینیم. اینا خارج از بحثه. ما اونجایی رو داریم، ببینید در واقع ما میگیم یه واقعیتی داره، ما متوجه نمیشیم. این آقایون هم که هی بحث میکردن دیدید دیگه، بعضی ها هی میگفتن که چند قسمه، یه قسمش هم اینه که ما نمیفهمیم شر میگه، یه قسمش هم ما میفهمیم بدون لحاظ عناوین دیگه، یه قسمش هم میفهمیم با عنوان، با ذیل عنوان رفتن، نه صرف این فعل. یعنی اونام در واقع هست، یه مواردی ما هیچ وقت نمیفهمیم یا اصلا اشتباه میفهمیم، ولی صحبت اینه که یه واقعیتی داره و بعضی وقتا ما اینو میفهمیم، بعضی وقت ممکن نفهم، بعضی وقت امر مشتبه بشه. هر دو استدلال میکنن، یکی میگه آقا این زمینه مال منه، این سندش این. یکی میگه آقا این هزار سال مال پدران ما بوده، حالا این باید ببینیم که قانون چی میگه تو این کشور. آیا مثلا میرن محکمه دیگه، میرن محکمه، یعنی در واقع در محکمه، محکمه قاضی برای چیه؟ قاضی در اونجا که اختلاف میکنیم، یکی باید بگه که واقعیت چیه، یعنی اون در واقع به کی تعلق میگیره بر اساس قوانین. یه جایی هم قوانینه دیگه، یعنی الان مثلا ملکیت، یه وقتی که ملکیت میگن هر کسی که بره یه زمینی رو مثلا احیا بکنه مال اونه، تهجیر بکنه مال اونه. خب ولی الان که اینجوری نیست، الان تو کشورها این کافی نیست، باید قانون داره، یعنی این تهجیر و احیا قانون داره، شرایط داره، یعنی کشورها میان اون وقت اون قانون رو ما وقتی تو این جامعه اومدیم یعنی به رسمیت شناختیم و اون قانون حکمه و قاضی میاد طبق اون قانون حکم میکنه. در واقع یه ملاکی باید بر اساس یه ملاکی، اینا مسائل اعتباری، البته ملکیت یه مسئله اعتباریه، یا قانون شرع مشخص کرده یا قانون مثلا مجلس که اونم نباید منافات البته با شرع داشته باشه. طبق اون قانون دیگه معلومه. اگه ما اختلاف داریم که قانون به نفع منه یا به نفع شما، یه قاضی هست که مسلط به قانون، میره بررسی میکنه ببینه طبق قانون مال منه یا مال اونه دیگه. موارد ممکنه
اختلاف معمولا 80-90% به دادگاه کشیده میشه. ما میدونیم که زیاد مشخص نیست مصادیق ظلم،
همون تعدادی که مشخصه، همین مثالهایی که ما میزنیم، یه کسی با یه کسی قرارداد میبنده بیا کار کن برای من، این کار میکنه پولشه نمیده، کار میکنه پولشه نمیده، یا دزدی میکنه میره اموال دیگری رو برمیداره، اینا دیگه مشخصه دیگه.
معمولا اختلافات دو نفره که به حق خودشون میدونن میرن دادگاه، اونجا که
همیشه اولا اینجوری نیست، خیلی وقتا اون طرف میدونه که حق با اونه، میخواد این زمینه رو برای خودش، هزار تا وکیل میگیره و دوز و کلک و سند و اینقدر اینا زیاده که بیشترش از این قبیله. بله ممکنه بعضی وقتا هم حق به اون میگه طبق قانون به نفع من، اونم قوی قاضی هست که اون تشخیصش بهتر از ماست دیگه، اون میگه که به نفع، یعنی حق با کیه. ببینید ما در حسن قم نگفتیم که همه جا عقل میفهمه و به روشنی میفهمه، ما گفتیم بعضی جاها میفهمه، بعضی جاها هم باید اون قانون چی گفته، حالا چه قانونی که تو مجلس و تو یه کشوری، چه قانون شهر، بعضی جاها نه خودمون میفهمیم،
مثلا ظلمو میفهمیم دیگه،
جزئیاتش هم میفهمیم، بعضی موارد، بعضی موارد نمیفهمیم، یعنی کلیت، یعنی حق کسی رو پایمال کردن میفهمیم بده، در بعضی مصادیق هم میفهمیم که این حق اونو ضایع کرد، همه حکم میکنن، اما بعضی وقتا هم نمیفهمیم واقعا حقش بوده نبوده، واقعا پایمال کرده نکرده، بعضی وقتا هم نمیدونن. اون دیگه به بحث ما مربوط نیست، اون به مواردی که در واقع بعضی موارد در واقع اینجوریه. خب ایشون بله بعد در ادامه میگه قد یکون لذاته کما فی صدق و الکذب، لذاته رو میگه به صدق و کذب، و قد یکون لصفت ذاتیه و قد یکون ها گاهی خاطر لذاته مثل صدق و کذب، گاهی لصفت ذاتیه، گاهی و قد یکون للوجوه و اعتبارات کما فی لطم الیتیم، گاهی صدق و کذب عرض به خدمت شما ذاتیه، گاهی وجوه اعتبارات به اعتبار چیه، گاهی هم صفت ذاتی است. حالا این صفت ذاتیه رو اینجوری که یادم میاد عرض به خدمت شما تو اون تزاحما بود به نظرم، صفت ذاتی که مثلا تزاحم پیدا میکرد اهم و مهم بود، اون تو اون عبارت قبلی اینجوری بود، حالا یادم نیست اینجا ایشون صفت ذاتیه میگه چی منظورشه. به هر حال گاهی در واقع خود فعل خوب و بد داره، یعنی بدون لحاظ عناوین دیگه، مثل صدق و کذب، البته از صدق و کذب بهتر، چون صدق و کذب ما برای تزاحما میگفتیم، چون گاهی تزاحم پیش میمد، صدق با نجات جانی، ظلم و عدل و ظلم و برای به اصطلاح لذاته میگفتیم، گاهی هم که اصلا خونساست مگر با یه وجوه اعتبارات. خب این عرض به خدمت شما از جناب محقق اردبیلی. پس ایشون دو تا نکته گفت، یکی بحث اصلی تو حسن قبح ذاتیه، یکی هم عرض به خدمت شما گفت انواع و اقسام داره، گاهی به خاطر ذات، گاهی هم به خاطر وجوه و اعتبارات. بله دیگه، یعنی حسن قبح ذاتی که مورد بحثه همیشه مثل عدل و ظلم نیست، گاهی هم مثل ضربه، همیشه یه جور نیست، انواع و اقسام داره. بله. این دوتا نکته. جناب استرآبادی شارح دیگر به اصطلاح البراهین القاطعه فی شرح تجرید العقاید الساطعه، ایشون هم بازی شرحی داره بر تجرید، البته سال وفاتش اینجا نیست، همین زمان ها احتمالا
شاگرد
مقدس مثلا قرن دهمه، ایشون هم احتمالا قرن یازدهم باشه. نه نه اصلا نه، این اتفاق خیلی هم شرحش فلسفیه، اسم کوچیکش محمد جعفر. بله یازده میرداماده. بله اصلا شرحش رو من نگاه میکردم، نم خیلی جنبه های فلسفی زیاده توش. ایشون متکلم شرح کتاب کلامی کرده دیگه. ایشون در توضیح جبایی، ابو علی جبایی، میگه که جبایی معتقده که حسن قب به جهت اوصاف نسبی و اضافیه، حسن قب به جهت اوصاف نسبی و اضافیه که به حسب اعتبار و لحاظ متفاوته، مثل کتک زدن یتیم. ایشون این قسمه بیان میکنه که اگر به لحاظ ادب کردن باشد حسن است و اگر به اصطلاح به لحاظ اذیت کردن باشد قبیح است. یه لحظه من اینا مثل این عبارت هایی خورده این ور اون ور شده.
زهران جوابی کلن نظرش همینه؟
نه یه چیزی نه نه، این یه اشتباهی که شده، این نکته دوم چیز مخاطر اردبیلی، اون نکته بعدیش فقط بعد از استرآبادی اومده، این عبارت ها رو که این ور اون ور کردیم به اصطلاح این باید، یعنی یه نکته شو نگفتیم، مقدس یه نکته شو نگفتیم هنوز. خب حالا این نکته ای که استرآبادی میگه حسن قب رو به لحاظ در واقع وجوه اعتبارات میدونه، که قبلی ها گفتن یکیش اینه، گاهی وجوه اعتبارات. اما اون نکته دوم مقدس اردبیلی که اومده اینجا، حالا اشتباه باید درست بشه، اینه. ایشون میفرمند که نکته دوم اینه که حالا اینا به نظرم مثلا خیلی مهم نیست، اینا باید حذفش کنیم، مثلا این استرآبادی چیز مهمی نگفت، چون وجوه اعتبارات قبلی هم گفتن دیگه. پس ادامه میدیم بحث مقدس. اون نکته اولش که این بود که مسئله اصلی حسن قب ذاتیه، نه حسن قب عقلی، یعنی یه جوری مطرح کرده بود گوشتی که اصلا حسن قب ذاتی مطرح نکرده بود، انگار که اختلاف اینه که عقل میفهمه یا نمیفهمه. نه، اختلاف اینه که فعل فی حد ذاته ولو بالوجوه بل اعتبارات یه چیزی داره یا نداره که بعدن عقلمون رو میفهمه در بعضی موارد. اون بحث دوم عقل، بحث اصلی و اولیه بحث حسن قب ذاتی. این نکته. نکته دوم اینه که متکلمین قبلا، جلسه قبلی یادتون باشه اینا رو که نقل کردیم، اشاعر هم گفتن اینو، گفتن اون بحثی که حسن قبی که اختلافیه، حسن قب به چه معنا؟ حسن قب به معنی استحقاق مدح و پاداش و ذم و کیفر. ایشون اشکال میکنه به متکلمین، به اونایی که اینا گفتن، میگه که ما چون بحثمون در مطلق فعله، نه فعل انسان، و به خصوص اصلا بحث اصلیمون هم خداست، در مورد افعال خدا داریم بحث میکنیم، حسن قب داریم بحث میکنیم، برای عدل، قواعد عدل رو داریم بحث میکنیم، ولی خب حالا اینم نگیم، لااقل بحث ما کلیه، بحث ما در خصوص انسان نیست، بنابراین پاداش و کیفر اشتباهه، نباید بیاریم تو تعریف حسن قب، نباید بگیم حسن قب یعنی به اصطلاح یعنی اینکه فاعل فعل حسن، یعنی فعلی که فاعلش مستحق مدح و پاداشه، فعل قبیح هم یعنی فعلی که فاعلش مستحق ذم و کیفره، چون در مورد خدا که کیفر و پاداش معنا نداره، کیفر و پاداش برای انسان هاست که خدا در روز در قیامت بهشت بینا میده جهنم میفرسته، در مورد خدا فقط مدح و ذمه. بنابراین میگه این تعریفی که متکلمین گفتن باید اصلاح بشه، باید بگیم حسن قب یعنی هست فعل حسن فعل قوی، یعنی فعلی که فاعلش مستحق مدح یا ذمه، دیگه کیفر و پاداش نباید بگیم. چرا؟ چون کیفر و پاداش در مورد خدا معنا نداره، فقط در مورد انسان معنا داره، در حالی که بحث ما یا در خصوص خداست یا لااقل عام از خدا و انسان. بنابراین اینم یه نکته یه دیگه، بالاخره قبل از ایشون اینو کسی نگفته بود ظاهرا، یه اشکالیه در واقع به این هم تفسیری که اشعری کرد برای ما، گفت اینا اینو قبول دارم ما قبول نداریم، هم خودمونی هم اینو گفتیم دیگه. بذارید من همین الان این جناب استرابادی رو حذف کنم. چرا اینجا اومده نمیدونم، یا لاغر رنگش کنم بعدا حذف. بله 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 کتاب بله الحاشیه علی الهیات شرح الجدید للتجرید صفحه 118 تا 120. خب میرسیم به قاضی سعید قومی. البته اینجا عبدالرزاق رو باید اضافه بکنیم قبل از قاضی سعید، ولی من بر اساس حافظه عرض میکنم ملا عبدالرزاق لاهیجی، حالا همین میخوام بگم، هم فیلسوفه و هم متکلم. خب یه جاهایی فلسفیه، بیشتر جاها فلسفیه، یه جاهایی هم کلامیه، اتفاقا اینجا کلامیه، ولی زمان ما باید بیاریم. بله بله فیاضه، داماد ملا صدراست. اتفاقا ایشون اینو میگه، جمع میکنه بین دیدگاه فلاسفه متکلمین، میگه که من بر اساس حافظه میگم، نرسته من برم کتاب نگاه کنم قبلا، هم تو کتاب به سرمایه ایمان که کاملا یادمه، تو گوهر مرادم به نظرم داره، احتمالا تو شوارقم داره. ایشون میگه هم حرف فلاسفه درسته که حسن و قب همون مشهوراته، چون واقعا مشهوره دیگه، هم حرف متکلمان درسته که حسن و قب ذاتی و عقلیه، اشکالی نداره که عدل حسنه هم از مشهوراته هم از امور عقلیه که در واقع عقل رو میفهمه و حسن و قب ذاتیه و عقلی هم هست، هر دو رو با هم جمع میکنه، میگه هم از مشهوراته هم از منتها. شما به ما بفرمایید که اگه کسی این حرف رو بگه، یعنی هم عقلی بدونه هم عقلایی بدونه، این دیدگاه در نهایت عقلی حساب میشه یا عقلایی؟ عقلی حساب میشه دیگه، معلومه امور عقلی مشهورم هستن. اونایی که میگن مشهوره میخوام بگن عقلی نیست دیگه، برهانی نیست، و الا معلومه امور دو تا چهار تا مشهورم هست، همه میگن دو تا چهار تا. بنابراین میخوام اینو بگم، این جمع نیست، در واقع همون دیدگاه متکلمین، لذا ما باید بیاریم. گرچه فیلسوف هم هست ولی متکلم هم هست، 3 تا کتاب کلامی داره، سرمایه ایمان که مختصره، گوهر مراد مفصله، شرح تجرید هم که مفصله. اینجا حداقل کلامیه، دیدگاهش دیدگاه متکلمینه. خب این از این. خب میرسیم بعد از ایشون قاضی سعید قومی، قرن 11 و یه مقداری هم از قرن 12. ایشون میگه که حسن و قب دو تا معنا داره. یه معنا، معنای اول اینه که حسن و قب افعال یعنی چیزی که به سبب اون فاعل اون افعال مستحق مدح و ذم میشه، و مقصود از این که ما میگیم حسن و قب عقلیه اینه که عقل میتونه این مذموم بودن و ممدوح بودن رو لااقل در بعضی از افعال درک کنه. این یک تفسیر، همین تفسیری که رایج و شایع. بعد میگه یه معنای دوم هم داره حسن و قب، یه معنای دوم هم داره و اون اینه، اصلا بحث استحقاق و اینا رو نمیاره، میگه فعل مشتمل بر یک جهت نیکو بودنه، یک چیزی در فعل هست که خوبه، اصلا کاری به استحقاق مدح و ذم. ببینید هر دو اینا ذاتیه، یعنی ایشون در هر دو مورد داره حسن و قب ذاتی هم میگه، میگه در ذات و فعل یه چیزی هست که اگر فاعلش یه کسی اونو انجام بده مستحقه، یعنی به ذاتی هم اشاره داره، ولی اینجا دیگه اون استحقاق رو نمیگه، میگه در ذات فعل یک جهت محسنه و یک جهت مقبهه است. اما این که بیاییم اضافه بکنیم بگیم که انجام دهنده اون مستحق مدح و ذمه، اینو دیگه نمیاره. میگه یک تعریف همینه، ما اصلا لازم نیست. به نظر من قبل از شهید صد ایشون دیگه اینو گفته به یه معنا، حالا اینو ما به اسم شهید صد میدونیم این حرفو، ولی ایشون هم به یه معنا اینو میخواد بگه، میخواد بگه استحقاق لازم نیست بیارید وسط پای استحقاق، که مشهور اینه دیگه، میگن حسن و قب یعنی فعل حسن، یعنی فعلی که انجام دهندش مستحق مدح و ذمه. البته نگفته این نظر من اینه، میگه اون نظر مشهوره، این هم یک نظری میتونه باشه، اما حالا بعدم به شهید صد میاد میرسیم که اون صریحا میگه که این اصلا اشتباهه، این یه چیز متوزم، اونم یه چیز دیگه است. حسن خوب یه چیز دیگه است. حالا من یه نکته اضافه بکنم به حرف شهید صدر و ایشون که هنوز نگفتیم. بله، یادم نیست که شهید صدر اینو گفته یا نه. بله، اگه حسن خوب باشه متوزم هم هست، نه اینکه متوزم یعنی حسن خوب، متوزم یه بحث دیگه است. ایشون تعبیرش اینه، میگه اصلا اونم خودش یه حسن خوب دیگه است. اینکه کسی کار خوب کرد بگیم آفرین، این خودش یه کار حسنیه، اصلا یه حسن دیگه است. یه حسن عدالته، یه حسنم ما بگیم آفرین، آفرین، اینم یه حسن دیگه است. اصلا این دوتا حسنه، اصلا اونو شما به این نباید تعریف بکنی، این یه حسنه اونم یه حسنه. اینم خیلی نکته مهمه، شاید ایشونم همینه میخواد بگه. قول دوم، دوتا قول که میگه، در قول دوم میگه فعل مشتمل بر جهت محسنه و مقبله دیگه، اصلا بس استحقاق متوزم اصلا دیگه نمیاره. نه یعنی حالا اینا رو دیگه خوب شهید صدر خوب توضیح داده دیگه، اینا رو دیگه حالا میرسیم، در واقع ایشون اینا رو خوب باز کرده بیان کرده، لذا همونجا بحث میکنه، اینا رو ایشون جواب داده. خب این یه نکته ایه، به هر حال ایشون بیان میکنه که یه جوری تعریف میکنه که استحقاق متوزم رو نمیاره، این نکته مهمیه. حالا بعدا در شهید صدر اینو مفصلتر میبینیم. مرحوم شبر قرن 13 هم 12 و 13 متوفای 1220 خب اونو قبلی هم گفتن، اونو هم قبلی هم گفتن که ما که میگیم حسن قب نگفتیم که عقل همه حسن قب ها رو میفهمه،
اصلا به فعلیت نمیرسی هیچ موقع، برای همین چی اعتبار ندارم.
چی به فعلیت؟
همین قسمتی عقل به صورت کامل احاطه داشته باشه با حسن قب بفهمه.
خب نمیفهمه،
هیچ نمیفهمه، نه اینکه بعض قسمت ها نمیفهمه،
یعنی حسن قب ذاتی هست ولی عقلی نداریم.
نمیفهمه
اینجا که الان اینجا که اینو نگفت که ما هیچ نمیفهم. ما تا حال دنبالی همچه قولی بودیم که یه قولی باشه که بگه حسن قب ذاتیه ولی عقل هیچ وقت اونو نمیفهمه،
به حد فعلیت نمیرسه،
یعنی هیچ، یعنی هیچ وقت نمیفهمه اینا.
اگه اینجا به فعلیت نمیرسیش ما،
بله ببینید اینجا تو این تعبیر که نیست،
ادامه
حالا دیگه پس باید
چنین.
بله جلد دو صفحه 164
برای همین زارم دو قسمش میکنه، چون اگر استحقاق
نه ببینید، نه نه نه، این دوتا اصلا با این بحث تلازمی نداره. این ما میتونیم تعریف اول بگیم، بگیم استحقاق داره ولی من نمیفهمم، فی در نفس الامر هر کی این کارو بکنه استحقاق داره ولی من نمیفهمم، یا من میفهمم. در دومی هم میگیم آقا فعل جهت محسنه داره، من هیچ وقت نمیفهمم یا میفهمم. نه به نظر من این هیچ اگرم ایشون گفته اشتباه گفته، هیچ تلازمی بین این که من میفهمم یا نمیفهمم و این دوتا قول نیست. در قول اول میگیم آقا جان حسن قب یعنی حسنه، یعنی انجام دهندهش مستحق مدحه، مستحق، نه که ما مدحش میکنیم. ممکنه ما از هیچ وقت نفهمیم این استحقاقو، ممکنه هم از بفهمیم. قول دوم اصلا استحقاق نمیاره، من تصورم اینه که این همون نظریه شهید صدره، اصلا استحقاق نمیاره، میگه آقا فعل خوبه، خوبی رو ما میگیم خوبه، استحقاق یه چیز دومیه. بعد میگیم حالا که خوبه، یکی از کارهای خوبم اینه که کسی کار خوب انجام داد بگو آفرین، مدحش کن، این لازمه اونه، یعنی متفرع برونه، نه اینکه این همانی نیست. این همانی بین خوبی عدل و و مدح کردن، این همانی نیست، این لازمه اونه. این کار خوب یعنی مدح کردن کار خوب، لازمه کار خوبه، باید کار خوب باشه که ما انجام دهندهش رو مدح بکنیم، بنابراین هویت نیست بین این دوتا. این چیزی که شهید صدر میگه، ایشون هم تو این تعریف میگه جهت محسنه باشه، یعنی فعل خوب باشه، یعنی اصلا استحقاق نمیاره وسط. به نظرم این همون دیدگاه شهید صدره. حالا حالا ببینید، حالا اگه ایشون یه جایی گفته باید نگاه کنیم که ما میفهمیم یا نمیفهمیم، اون یه بحث دیگه است، اونم باید اضافه کنیم بگیم ایشون میگه که ما هیچ وقت نمیفهمیم. بعید میدونم. خب اگه بگه، خب حالا این یه نکته دیگه است، به این بحث ارتباط نداره، چون ما هر دو تا قول میتونیم بگیم میفهمیم و یا نمیفهمیم. در هر دو قول هم استحقاق میفهمیم هم خوب و بدی رو میفهمیم یا نمیفهمیم. تلازمی بین فهمیدن و نفهمیدن و این نیست. حالا اگه ایشون گفته باید ببینیم دلیلش چیه و چرا گفته. خب اینم از ایشون. بعد میرسیم به مرحوم شبر. ایشون خب تصریح میکنه به حسن قب ذاتی و هم حسن قب عقلی، منتها میگه حسن قب عقلی دو قسمه، بدیهی و نظری. حسن قب عقلی دو قسمه، بدیهی و نظری. ذهب الامامیه با ذهب تل باشه، حالا و من تابعهم من المعتزله الى ان الحسن و القب عقلیان، به معنا ان للاشیا فی حد ذاتها، حسن قب ذاتی فی حد ذاتها، مع قطع نظر عن ورود شر حسنن و قبها، و بعضها یعلم حسنه و قبهه به ضرورت العقل که حسن صدق نافع. این بدی، ضرورت در اصطلاح متکلم یعنی بدی، مثل که حسن صدق نافع، صدق نافع حسن کسی اختلاف نداره، و قبه الکذب زار، کذبی که ضررم داره، و بعضها یعلم حسنه و قبهه به نظر، نظر یعنی استدلال. بعضی از حسن و قبه ها نظریه یعنی استدلالیه، یعنی بدیهی نیست، باید تأمل کنیم، سبک سنگین کنیم، بررسی بکنیم. مثل چی؟ که حسن الکذب نافع، که البته ما یه جوری دیگه اینو بحث کردیم، گفتیم اینجا تزاهمه، اصلا خارج از این بحث. حالا که حسن الکذب نافع ما بررسی بکنیم، دروغگویی بده، این نفع هم هست، این نفع بیشتره، پس بنابراین عرض به خدمت شما این کذب خوبه، یا نه نفعش کمتر از ضرر کذبه، پس کذب همچنان بده. این نظریه، گاهی هم ممکن اشتباه بکنیم تو نظریات، ممکن اشتباه، اما نه کذبیه که ضرر هم داره، این معلومه که بده، هم خود دروغگویی بده هم ضرر هم داره. اصلا یه شق دیگه هم هست، یه کذبی که نتیجه خاصی هم نداره ولی دروغه، نه سودی داره نه ضرری داره، اینم بده، اینم بده. اما نه کذبیه که فایده داره، اونجا باید بررسی بکنیم ببینیم فایدهش بیشتره یا این اشکال این کذب بیشتره. دروغ میگه برای اینکه یک قرون پول بیشتر در بیاره، این نه جایز نیست، باید اونقدر زیاده مثل جان یه انسان، اونجا عقل میگه بله. پس این نظریه، این نیاز به نظر و تأمل استدلال داره، گاهی هم ممکنه حتی ما نفهمیم با عقل، اون وقت باید ببینیم شرط چی میگه. گاهی اهم و مهم عقل تشخیص نمیده، نمیفهمه که مثلا نماز مهمتره یا مثلا روزه، مثلا اگه حالا تعارضی بشه بین نماز و روزه، مثلا یا من باید نماز بخونم یا اگه روزه، مثلا فرض از من ببین یه حکم، یه حکم
مثلا معروفش
روز عرفه، مثلا بله دعا در دعای عرفه، روز عرفه بله،
مزاحمتی
هست بین روزه و دعا، چه اشکال در روزه بگیم دعا هم بخونیم، ضعف ایجاد با ضعف که بیشتر میچسبه، حال نداره مثلا اینا، آره اونم میشه بله بله. ممکنه یه جایی واقعا ما تشخیص ندیم، باید ببینیم شرط چی میگه، یه جایی تشخیص میده، یعنی نظریه بس، حرف خوبیه. خب بله، و منها ما یعجز العقل عن علم عن العلم به حسنه، و بعضی هم اصلا نظری هم نیست، اصلا نمیفهمیم، بعضی بدیهی میفهمیم، بعضی بعد از سبک سنگین و بررسی کردن میفهمیم، بعضی وقت هم هیچ وقت نمیفهمیم، یعنی سه قسم. مثل چی؟ عرض بخدم من فیکشف و شر انه که حسن صوم اول یومن من شهر رمضان. مثلا یکی روزه رو باید ماه رمضان بگیریم یا مثلا ماه شوال بگیریم، خب عقل چی میفهمه کی بگیریم، روزه کی باشه خوبه، ماه رمضان کی باشه خوبه، ما چی میفهمیم شر باید بگه، و مسائل تعبدیات دیگه کلا. بله، و ذهب الاشاعره این چطور همش مذکر گفته؟ ذهب تلشعر باید باشه دیگه. خیلی خوب. هر دو جایزه ولی بیشتر مؤنث میارن. خیلی خوب. نظریه پردازه مرد بودن.
ماها مثل که استاد خود پیغمبر بوده.
اختلاف
که مثلا 13 ماه بوده بعد اینو ثابتش کردن. یعنی از طرف خداوند نبوده، یه سنتی بین عرب ها بوده که یه ماه اضافه می‌کردن.
اون آره زیاده تو قرآن هم اشاره داره. اون یه بحث دیگه است. برای یه مسئله خاصی بوده، حالا یادم نیست که یه ماه اضافه می‌کردن. که گفته قرآن میگه اشکال داره و اینا آه. نکنید نهی میکنه. حالا اون یه مسئله ایه. بله برها اینا جا به جایی میکردن. آره جا این نمن نسی و زیاده دن فیل کفر. بله حالا مسئله خاصی. بله بله و هم جمهور المخالفین اشاعره چی میگن؟ الا ان الحسن و القول شرعیان و ان العقل لا یقضی به حسن شیئا ولا خب هی بل القاضی بذلک هو الشر فلو امر الشارع بظلم صار حسنا ولو نهى عن العدل صار قبیحا و یدل علی بطلان قولهم وجوه کثیره من العقل و النقد که دیگه قبلا بحث کردیم ادله اونا رد کردیم. خب بله بعد استرابادی آوردیم. اون عبارت استرابادی اشتباهی از اونجا بود بیاد اینجا. خب ایشون هم حالا این بحث رو مطرح میکنه. نکته ای که در عبارت ایشونه، ایشون بحث میکنه که چرا بعضی وقت ما حسن و قبح رو درک نمیکنیم، موانع درک حسن و قبح چیه. اینو بحث میکنه. نکته ای که داره نسبت به دیگران که حالا بحث نکردن اینه. فالمراد به نقلیت الحسن و قبح انه یکون للفعل به حسب الواقع حسن او قبح و یمکن للعقل ادراک و ممدوحیت فاعل الافعال فی نفس الامر او مضمومیت کذالک ان لم یرد به شرون او ادراک و جهت ورود شر الا تحسین الفعل او تقویه. گاهی هم شر میگه ولی عقل میفهمه چرا گفته. این ورده به شر و عدم و علم العقل به نفسهی به جهات الحسن و القوف فی بعض الافعال به شما داره جواب میده غیر و قادهم فی عقلیت ما. این که بعضی وقت عقل نمیفهمه این اشکال نداره در اصل مطلب که بعضی وقت میفهمه.
این وقتی درصدش بالا باشه چجوری
اشکال نداره
حکم کلی بکنه.
کسانی که حسن قبح عقلی قبول دارن یک دونه هم قبول داشته باشن طرفدار حسن قبح هم. کسانی که منکرن باید همه را انکار بکنن.
بدعت که ضرر
نمیرسونه. نه یک مورد بدیهی هم باشه کافیه بدعت. ببینید تعداد مهم نیست، تعداد مثل جبر و اختیاره. شما اگه یه موردم فعل اختیاری قائل باشی اختیاری هستی. کی جبری هستی؟ وقتی بگی تمام افعال جبریه. تو حسن قبح هم اگه شما بگید هیچی نمیفهمم اون وقت منکر حسن قبح به عقلی هستی. اما یا اینکه هیچ فعلی جهت حسن نداره منکر حسن قبح ذاتی هستی. اما اگر بگی نه یه دونه فعل حسن قبح ذاتی داره یه دونه و یک موردم من درک میکنم، شما طرفدار حسن قبح عقلی هستی، ذاتی و عقلی هستی. حتی یک مورد بگید، تعداد اصلا مهم نیست.
کسی میتونه کل همه رو عقل درک کنه؟
بله.
کسی میتونه کل همه رو عقل
نداره؟ به یک معنا داریم. اونایی که منکر شر بودن شرشته باشیم بله. چه مثل رازی، مثل زکریای رازی میگه عقل همه چی رو میفهمه، نیاز به دین نداریم، نیاز به شریعت. خدا رو قبول داره، مبدا و معاد قبول داره، عرض به خدمت شما، اما شرع قبول نداره چون میگه عقل ما میفهمه همه چیه دیگه، نیازی نداره. بله اینو داریم، ولی اونا دیگه دین رو قبول ندارن. اونا دئیستن. دئیستا اینجوری هن. دئیستا در مقابل تئیستا. تئیستا خدا رو قبول دارن، دین رو هم قبول دارن. دئیستا خدا رو قبول دارن، دین رو قبول ندارن، شریعت رو قبول ندارن. میگه عقل ما کافیه، میفهمیم دیگه. پس یعنی نیازی به شر نداریم. جهتشو میخواییم چیکار؟ ما میخواییم بدونیم این خوبه یا بده. جهتش برای چی خوبه برای چی بده مهم نیست که. اصلا حالا ما در جمع‌بندی خواهیم، اصلا برایه نداره. اصلا اگه برایه بگید دیگه حسن و قبح نیست. شما اگه گفتی برایه همون حرف اشاعره میشه که اونا میگفتن اگه برای در راستای موافقت تب باشه ما قبول داریم، اگه برای در راستای اغراض باشه ما قبول داریم، اگه برای جهت مثلا اون کمال باشه ما قبول داریم، اگه برای گفتی دیگه اون حسقف نیست. بله عرض کردیم دیگه. ببین حالا ما در جنبندی باید بگیم یه دسته میگم بدیهی ذاتیه و بدیهیه، یه دسته اون طرفش یه دسته است میگن که اصلا عقل هیچی نمیفهمه، هر چی زور بزنه نمیفهمه، مثل اینکه نماز رو با چجوری بخونیم، ماه را کی روزه بگیریم. این دوتا وسطش چند قسم گفتن، یه قسم همون بحث تزاحماته که اینا میگن نظری، ایشون الان گفت نظری، یعنی باید نگاه کنیم اهم و مهم نظریه. یه قسم گفتن اعتباریاته، اعتباریات باید ببینیم چه چیزی زمینه میشه. چهار قسم الان با همینا چهار قسم درست شد. بله یه قسم نیست ولی همه این چهار قسم حسن و خوب ذاتی قبول دارن. بله درست،
اما روزه را اگر ایران شرایی هم بعضی از اینا اومده روی ایران شرایی یا این به خاطر اینه اون جمع
کار نداره. فرض بکنید که یه موارد ما تشخیص نمیدیم، اما وقتی دین میاد میگه این نتیجه رو داره ما میفهمیم. فرض بکنید، یعنی در واقع اونجا این عنوان مثل همون ضرب میشه، این عنوان میره تحت یه عنوانی که اونو میفهمیم، چون اگه اونم نفهمیم مثل همون اشکالی که به آقای مصباح کردیم که این همش برای اون نتیجه است، اون نتیجه هم نفهمیم همش زیر سوال میره. ببینید شما وقتی گفتی حسن و قبه ذاتی یعنی امکان درک همه موارد هست، وقتی گفتی ذاتی چون واقعیت داره میتونی بفهمی، نهایت این عقلی که شما خدا به شما داده این نورانیتش به قدری نیست که همشو بفهمه. اصلا وقتی گفتی ذاتی یعنی چی؟ ذاتی باشه یعنی میشه فهمید دیگه، منتها من قدرت فهم همش ندارم. این حکمت خداست، عمدن هم اینجوری کرده، و الا اگر خدا یه عقلی به ما داده بود همش میفهمید، دیگه نیازی به پیغمبر نداشتیم.
سکولار هم
میگن؟ بله اونا همین رو میگن، اونا میگن ما همین اباهیون یا سکولارا یا دئیستا، اونا میگن عقل ما میگیم نه نمیفهمیم، ما نمیفهمیم. یه مواردی بدیهیه میفهمیم، یه موارد تحت اون عناوین میره، یه موارد نظریه، بقیه موارد نمیفهمیم. نمیفهمیم نما روزا حالا این ماه باشه اون ماه باشه چه فرقی داره؟ چرا نماز صبح دو رکعت اون نماز؟ بگیم همش استحساناته، همش استحساناته که خلافش هم میشه گفت، یعنی یه چیز یقینی نیست. میخواستیم امروز تموم بکنیم اقوال رو، پس شاهد باشید که تقصیر ما نیست، خودتون اشکال میکنید تموم نمیشه. بعضی ممکنه من تو ذهنم میگذره، بعضی ممکنه میگم تموم نمیشه این اقوال که،
یعنی حسن و قبح که ما میگیم میفهمیم، حسن و قبح یعنی ممکنه میگه هر چی موارد حسن و قبح هست ما میفهمیم، منتها خیلی جا مصادیقش رو نمیتونیم تشخیص بدیم به خاطر اینکه علممون کمه.
یعنی ما نمیدونیم الان چه جوری ما میفهمیم که نماز صبح باید چند رکعت باشه، نماز صبح تو رکوع باید چی بگیم؟
خب اگه جهتشو بگن مثلا میگن این برای اینه که مثلا تواضع، خب تواضع میفهمیم حسنه.
اولا جهتش ممکنه حکمت باشه نه علت، ثانیا اگه علت هم باشه میگه آقا علتش اینه که اینجا مثلا این مثلا تو سفر دو رکعت شده، چهار رکعت نماز دو رکعت، برای اینکه مثلا لطفی خدا کرده باشه تو سفر اینا، خب این حالا حتما اینه، میتونست خدا لطف نکنه، میتونست یه رکعت کنه، باز عقلی نمیشه. درسته ما او حکمتش فهمیدیم، اما نمیتونست واقعا عقلا، یعنی نمیتونست که این نماز چهار رکعت شد دو رکعت شد یه رکعت بشه، نمیشد سه رکعت بشه، چطور بعضی شده مثلا نماز مغرب سه رکعت مونده، دو رکعت نماز صبح مونده. اینا یک جهاتیه که نه که غلطه، درسته، ولی علت نیست. ما بر اساس این نمیتونیم حکم کنیم، بعد بگیم خب پس بنابراین ماه رمضان هم که رفتیم مسافرت تا نصفش تا ظهر روزه بگیریم، چون اینجا نمازا نصف شد به جهت اینکه تو سفر خدا میخواد نصف ما راحت به، پس روزه رو هم نصف بگیریم. واقعا اینجوری نیست.
خب
یعنی با این نمیشه فهمید.
به نفع دیگه شاید اشکالشون میگیم. همونطوری که میگفتیم کل ما حکم به العقل حکم به شر، از اونورم میگن کل ما حکم به شر حکم به العقل. بعد توضیحی که میخوام بدن میگن اگر همون ملائکه‌ای که شر بر اساس حکم کرده به عقلم بدی، عقلم حکم میکنه.
شاید از یعنی ما هم عقل ما هم مثل خدا بشه.
نه، یعنی عقل توانشو داره اما به فعلیت نمیرسه. اگر بهش بگم حکم میکنه. اینطور نیست که
اینطور نیست که داشته باشه حالا. حالا اگه داشته باشه یعنی چی؟ یعنی مثل خدا بشه. مثل خدا که علم مطلقه، مثل خدا بشه. بله. اگه حسن قبض ذاتیه، قدرت منم اینقدر زیاده که همشو میفهمم. میفهمم دیگه. من مواردی که مثلا میگن حسن قبضش امتحانیه، یه مصلحت سلوکی شیخ داشت، مصلحت سلوکی امتحانیه، اونا خارج از بحثه. اما غیر از اونا بله ما میفهمیم. بله. خب ایشون یه داشتیم میگفتیم، میگه حالا چرا بر ادامه جملهش میگه چرا ما حالا اینو گفتیم، این همه بحث پیش اومد که و عدم و علم العقل به نفسه به جهات الحسن و القفی بعض الافعال غیر قاده این فی عقلیته ما، که من بحث پیش اومد، لانه یکون من جهت خفائه ما. گاهی مطلب مخفیه، یعنی عقل اینقدر قدرت نداره، نورانیتش اینقدر زیاد نیست که اونو ببینه، مخفیه. یا و انغمار العقل به شهوات الحیوانیه. بالاخره ما عقل ما مشوبه و همراه با اون شهوات و امیال، خیلی چیزا رو نمیفهمیم و اصلا بعضی چیزا ما نمیفهمیم، بعضیا میفهمن. مثلا پاشو دراز کرده جلوی پدر میگه آقا چرا پا دراز، میگه چه اشکال داره، چه اشکال داره، نمیفهمه واقعا. یکی هم از میفهمیم یه بابا احترام بزرگتری گفتن فلان، واقعا اصلا بعضیا نمیفهمن. خب ولعلاق الجسمانیه و کونهی غریقم فی لجت الاخشیت ناسوتیه در همین چیزای دنیاوی مشغوله و بعیدن ان محت الانوار لاهوتیه، از اون انوار الهی در واقع دوره، خدا افاضه نکرده، لطف نکرده، العلم نورون، العقل نورون، یغزف الله فی، کم بهش داده. اینا در واقع عللیه که ما همه چیز رو نمیفهمیم. فبه ادراک الحسن و الوفی بعض الافعال الذی لیس به مرتبت مذکر فی الخفا یحکم بعد یا یحکم بعدم القول بالواسطه الکاشف عن حکم الله الصانع القادر المقدر ان الفعل الذی عمل به الشارع حسن فی نفس لم. بله ما در واقع نمیفهمیم ولی خدا گفته یه چیزی داره ولی ما نمیفهمیم به این دلایل. و الا لکان طلب الحکیم قبیحا، چون اگه ما اینو نگیم بگیم اونجاهایی که ما نمیفهمیم نیست، اون وقت پس احکام خدا حکیمانه نیست، یعنی علکیه، یعنی بر اساس اون حسن و قوت واقعی نیست. و به ان الفعل الذی نهى عنه الشارع قبیح فی نفس الامر و الا لکان النهی عنه مذمونا، فعلا کار بدی نیست ولی خدا میگه نکن، اشکال داره. خب بعد در ادامه بحثم مثل بعضی متکلمان فلاسفه رو به امامیه و معتزله ملحق میکنه و میگه ان الحسن و القب عقلیان و هو مختار الامامیه و الحکما و المعتزله. اشتباهی ما دیگه اقوال رو گفتیم، نقل کردیم عبارت ها رو، دو سه جلسه بحث کردیم، روشن شد بعضی این اشتباه رو کردن کلا که فلاسفه رو هم مثل امامیه و معتزله میدونن که این اشتباهه. نه این استرابادی بود. آره. بله. بعدش هم به توضیح اقسام حسن و قبض میپردازه که همون که به وجوه اعتبارات گاهی هم نه، خودش در واقع ذات دیگه، عبارت ها رو نمیخونیم. بعد میرسیم به مرحوم نائینی، دیگه عبارت نمیخونم، خلاصش میگم که به جایی برسیم. مرحوم نائینی در بحث تجری در رد دیدگاه صاحب فصول در قبح تجری میگه افعال سه قسمند. قسم اول که اقتضای حسن و قبض نداره و در اتصافش به هر یک از اینا نیازمند به عروض عنوان دیگری است تا در سایه آن متصف به حسن و قبض شود، مثل امور مباح. خب این مثل همون ضرب میشه دیگه. قسم دوم اموری است که اقتضای حسن و قبض را دارد ولی عقلا مانعی ندارد که عنوان دیگری بر اون عارض شود، مثل راستگویی و دروغگویی ممکنه تضاهم. این از باب تضاهمه. این قسم دوم. خودش میگه مثل صدق و کذب. قسم سوم اموری است که علت تامه برای حسن و قبح است و محال است که با بقای آن عنوان بتوان حکمش را تغییر دهد. اصلا تضاهم معنا نداره. این هم یه قسم. بلکه اگر هم حکم تغییر کند، ابتدا باید عنوان موضوع تغییر کند، سپس حکم به خودی خوده. یعنی باید از عدالت در بیاد که بگیم بد شد، و الا مادامی که عدالت خوبه. پس سه قسم شد. خب قبلی هم اینو گفتن، ایشون هم حالا به این شکل جمع‌بندی میکنه. آقای خویی هم چیز حالا مهمی که دندونگیری که حالا بگیم در واقع ایشون گفته نگفته که بله مرحوم نه نه آره ایشون گرایشش به مرحوم اصفهانی که قبلا تو فلاسفه بحث یعنی بیشتر از مرحوم نائینیه، حداقل در حسن قبح اینجوریه. آقای خویی هم میگه بدی از بدیهیات حسن قبح این نکته. نکته دوم هم که میگه به اصطلاح اون حرفی که یادم نیست ما بحث کردیم یا نکردیم که استدلالی که اشعری میارن که بحث کردیم، خود اشعری گفت خدا مالکه پس هر کاری بکنه اشکال نداره، ایشون میگه که ما مالکیت دلیل میشه که ما بتونیم درش تصرف بکنیم، اما نه اینکه هر کاری بکنیم. ما میتونیم تصرف ما تصرف خوب باشه و تصرف ما تصرف بد باشه. مالک بودن دلیل بر اینکه ما میتونیم تصرف کنیم، دلیل بر این نیست که هر تصرفی که بکنیم خوبه. الان من مالک پولمم، این پولو میتونم ببرم بدم کتاب بخرم، میتونم این پولو پاره کنم بریزم تو دریا، یا برم باهاش مثلا یه چیز حرامی بخرم. مال منه، من میتونم تصرف کنم، شرعا من میتونم تصرف کنم درش، میتونم پاره کنم بریزم دور، میتونم من برم کتاب بخرم. اما این تصرف دو قسمه، تصرف خوب و تصرف بد. مالکیت دلیل بر این نیست که انسان هر تصرفی بکنه خوب باشه. در مورد خدا هم همینطوره، خدا مالک ماست، اما این به این معنی نیست که هر کاری بکنه با ما خوبه. مثلا ما رو مجازات کنه به خاطر کاری که نکردیم، قبیح این بده. درسته ما مالک مملوک خداییم، خدا مالک ماست، میتونه در ما تصرف کنه، اما بعضی تصرفاتش ممکنه بد باشه. منافاتی نیست، یعنی ملازمه بین مالکیت و حسن بودن همه تصرفات در مملوک وجود نداره. خب اینم یه نکته ای به هر حال. میرسیم به شهید صد. بله.
مشکلش اینه که حسن و قبح رو به معنی استحقاق و مطلوزم نگرفتیم اینجا دیگه. میگه مالک بودن دلیل بر این است که میتواند تصرف بکنن. حالا دلیل بر این نیست که میشه تصرف بد بکنن.
بر این که ما حسن و قبح عقلی نداریم. ببینید ما میگیم که مثلا ظلم بده، قبیحه. اون میگه که در مورد خدا اصلا تصور ظلم معنا نداره. چرا؟ چون ظلم یعنی تصرف در مال غیر، و خداوندم برای خدا مال غیری وجود نداره. پس اصلا سالبه به انتفاع موضوعه. ما میگیم نه، سالبه به انتفاع موضوع نیست. خدا چون مالکه میتونه در ملکش تصرف کنه، اما این اعم از اینه که تصرفاتش خوب یا بد باشه. یعنی خوبی و بدی ربط به مالکیت نداره. من میتونم مالک یک چیزی باشم در این حال تصرفم در اون بد باشه. این که من مالکم دلیل بر این نیست که هر کاری بکنم در موردش خوبه. خوب و بد ملاک خودشه داره که عقل اونو میفهمه. ظلم بده، ولو این ظلم رو در ملک خودت انجام بدی. دروغگویی بده، ولو این دروغ رو با مملوک خودت بگی. خلف وعده بده، ولو این خلف وعده رو به اون عبد خودت بگی، به اون بنده خودت بگی، بهش بگی این کار خوب انجام بدی، برات یه بستنی میخرم. کار خوب انجام بده اون عبد، اون نوکر بستنی نخری، خلف وعده کردی قبیحه. ولو تو مثلا مالکشی، حالا مالک به این معنا در خدا هم همینجوره. بفهم آدرسش عرض به خدمت شما آقای نائینی اجود و تقریرات، تقریر آقای خویی از مرحوم نائینی، جلد 2 صفحه 35. آقای خویی هم خوب خودش تعریف کرده اینجا، اجود و تقریرات بهترین تقریر. آخ مقرر خودشه، ایشون بدون اطلاع ایشون رو کتاب ایشون اسم میذاره، اشکال نداره. خب بهتر میدونه، تقریرشو بهتر از دیگران، اشکال نداره. جلد دو صفحه 35. خب میرسیم به شهید صد که دیگه حرف آخر رو معمولا شهید صد میزنه دیگه. خیلی ایشون مفصل بحث کرده، 50-60 صفحه فرمودید، 50-60 صفحه بحث کرده، منتها ما همه اون مباحث رو نمیتونیم بگیم، ولی واقعا خوندنیه و پیگیری خوبه که آدم پیگیری بکنه این بحث. ایشون چون ذهنش هم ذهن ریاضی بوده، تو هر بحثی اول جهات رو میگه، تقسیمات رو مطرح میکنه، هر قسمی رو تقسیمات میکنه، خیلی فرو درست میکنه. این عرض کردم قبل از این جلسه که آقا ما این کتاب رو تا نشنیده بودیم، جواهر الاصول شما شنیده بودید؟ ما معمولا این دوتا تقریرشو، آره دیگه، بحوث و دروس. نه این تو نور هست، این تو من خوند از نور نگاه کردم. من تمام این مطالب شهید صدر همه رو نگاه کردم، از به اصطلاح متنش کلا نگاه کردم، نه همشا، ولی همین مقداری که تقریبا این 10 صفحه رو دیدم، تو از نرم افزارم دیدم، بعضی جاش چون نوشته بودی اصلا مبهم بود، دوباره برداشتم و اصلاح کردم، دیدم اینا رو. بله تو نرم افزار نور، تو اون نرم افزار اصول، اصول فقه هست، جواهر الاصول هست. ایشون اینجا عرض به خدمت شما که میگه سه تا ما جهت داره بحث. یکی این که آیا حسن و قبح افعال قطع نظر از شر، آیا انسان یعنی عقل انسان با عقلش حسن و قبح افعال رو قطع نظر از شر درک میکنه یا نه. اینجا ما بحثمون فقط اصل درکه که ما درک میکنیم یا نه. ایشون برعکس اومده، یعنی ما الان بحث میکردیم، اول میگفتیم حسن قبح ذاتیه یا نیست، بعد میگفتیم، ایشون از این طرفی میاد میگه اولین بحث، یعنی از ساده به چیز میاد، میگه اولین بحث، حالا هدف هم داره چون اونجوری که میخواد رد بکنه مخالفین رو، از بحث معلوم میشه که چرا اینجوری چیده مطلب، میگه یا میفهمیم یا نمیفهمیم. کاری نداریم که این فهم ما مطابق با واقعه یا مطابق با واقع نیست، یعنی آیا این فهمی که داریم آیا واقع را میفهمی یا نه یه فهمی داریم به اعتباراتی، حالا اینا ایشون نگفته اینجا، ولی ممکنه مثلا بگیم میفهمیم همون جوری که فلاسفه گفتن مثلا مشهورات. خب حالا میخواییم یکی یکی دیگه بحثا را میخواییم با اون خصم قدم به قدم بریم جلو، بگیم اول بگو میفهمی یا نمیفهمی، اگه بگی نه بحث میکنیم که نه میفهمی، بعد که فهمید میگیم خب حالا مقام دوم. پس در مقام اول بحثی ما نداریم که این فهم ناظر به واقع هست یا نه، فقط میفهمیم یا نمیفهمیم. حالا این فهم ما به مصلحت برمیگرده که فلاسفه میگن، یا به اون اسمش چیه، موافق طبع ماست، به اینا برمیگرده یا نه یه چیز دیگه است، میفهمیم یا نمیفهمیم. این یک. دوم، آیا اینی که میفهمیم به مصلحت و مفسده ارتباط داره؟ کاش ایشون غیر از مفسده و مفسده، مصلحت و مفسده، اون بقیه رو هم میگفت، اون به اصطلاح طبع و موافق طبع و مخالف و اون صفت کمال و اینا رو هم میگفت. این به نظرم چون مهمتره اینو گفته، چون فلاسفه هم رو مصلحت و مفسده تاکید میکنن، اشاعره هم اینو قبول دارن، بیشتر رو این مانور میده. آیا ارتباطی با مفسده و مصلحت داره یا نداره؟ و بحث سوم اینه که اینی که ما میفهمیم آیا حاکی از واقعیت یا نه؟ یا هم حسن قبح ذاتیه؟ یعنی این درکی که ما داریم واقعیت رو درک میکنیم؟ یعنی این درک ما درک واقعیه یا نه؟ به یه چیزای دیگه برمیگرده. قبل از اینکه ایشون این وارد این مقام اول بشه، یه مقدمه میگه، از اون مقدمه در رد اشاعره استفاده میکنه. اون مقدمه اینه که فرق بین حسن و قبح عقلی و شرعی چیه؟ خب ما میگیم حسن و قبح شرعی اونی که شرع گفته، حسن و قبح عقلی اونی که عقل میفهمه، البته از واقع میفهمه. ایشون یه بیان دیگه ای داره اینجا. ایشون یه فرقش اینه که در حسن و قبح شرعی ما حسن و قبح رو به حمل اولی میفهمیم، در حسن و قبح شرعی، اما در حسن و قبح عقلی حسن و قبح رو به حمل شایع میفهمیم. یعنی چی؟ میگه در حسن و قبح شرعی شر میاد چیکار میکنه؟ عنوان رو جعل میکنه، میگه نماز واجبه، عنوانه، حکم رو عناوین میره. و در واقع خوب چیه؟ خوب شرعی هم عنوانه، یعنی هویت هست بین این دوتا، یعنی حکم رفته رو عنوان نه رو مصداق عنوان، حکم رفته رو عنوان. بله وقتی حکم رفته رو عنوان ما باید بریم مصداقش رو ایجاد بکنیم، ولی حکم رفته رو عنوان. مثل این که اعتبار بکنه سلطنت که برای اعتماد، یعنی خود سلطنت رو اعتبار میکنه. این برخلاف سلطنت واقعیه که اون مصداق سلطنت رو ما داریم، همون سلطنتی که حالا اینجا ما الان بحثش نداریم، شو یه نظریه‌ای داره، نظریه سلطنت که حالا به تعبیر متکلمان ما میشه قدرت. قدرت اون قدرت رو داریم، ما عنوانش که نداریم، خود قدرت رو داریم، یعنی مصداق قدرت رو ما داریم، نه که عنوانش رو داریم. همونطوری که اونجا عنوان سلطنت رو جعل میکنه، مصداق سلطنت رو به ما نمیده خدا، عنوان سلطنت، در حالی که در اونجا ما مصداق سلطنت رو داریم. اینجا هم در حسن قبه شرعی خدا عنوان رو جعل میکنه، در حالی که در حسن قبه عقلی ما مصداق درک میکنیم، یعنی درک میکنیم اون واقعیت حسن قبه، نه یه عنوانی رو. یعنی حسن قبه به حمل شایم درک میکنیم، نه به حمل اولا. اینو میگن چون از این میخوان استفاده بکنن تو نقد اشاعره. پس بنابراین تفاوت حسن قبه شرعی و عقلی اینه، در حسن قبه عقلی ما حسن قبه به حمل شایع رو میفهمیم، یعنی اون واقعیت خارجی حسن قبه رو میفهمیم، مصداقش رو میفهمیم، ولی اینجا نه، حکم میره رو عنوان. بعد وارد مقام اول میشن، میگن اشاعره که قبول میگن ما حسن قبه قبول نداریم، منظورشون چیه؟ تقریبا اینجوری که من حساب کردم 4 تا احتمال میدن. احتمال اول اینه که بگیم اشاعره میگن که عرض به خدمت شما که ما حسن قبه رو به حمل شایر میفهمیم، اما میگیم این یه امر واقعی نیست، موارد حسن قبه اون حمل شایع مصادیقش رو میفهمیم، میفهمیم این کار بده، اما این مثلا برمیگرده به احساسات ما، مثلا برمیگرده به این که چون شارع گفته ما یاد گرفتیم از شرع حالا میفهمیم، یا برمیگرده به این که این موافق طبع ماست، یه امر واقعی نیست. یا اینا میگن، اگه اینا بگن بحث از مقام اول خارج میشه، میره تو مقام سوم، چون مقام سوم مقام بحث از واقعی بودن حسن قبه بود. پس اگه اینا بگن ما دیگه الان اینجا بحثی با اشاعره نداریم، یعنی اشاعره حرف ما رو قبول کردن در مقام اول. اگه اینا نگن، بگن که آقا ما حسن قبه رو اونجوری که شما میگید ما قبول نداریم، ما میگیم که حسن قبه عرض به خدمت شما ما درک میکنیم، ولی این به شر برمیگرده، منشأ شرعه، ما درک میکنیم ولی در واقع این منشأ شرعه، یعنی در واقع حسن قبه به معنی به حمل اولا را در واقع درک میکنیم، نه ثانی، اون تو شق اول به حمل شایع درک میکنیم، در اینجا به حمل اولا را درک میکنیم. در این صورت ما میگیم که شما اصلا این خارج از بحث ماست، ما وقتی حسن قبه عقلی میگیم منظور حسن قبه به حمل شایع رو بحث میکنه، حسن قبه به حمل اولا هم حسن قبه شرعیه که خارج از بحث ماست، اینگه عقلی نیست. بله اگه اونو بگن اون میگیم شرعیه، ما عقلی ها داریم بحث میکنیم، شما قاطی کردید. این شق دوم. شق سوم میگه اگر مقصود اشعری اینه که عدلیه که میگن ما حسن قبه رو درک میکنیم به حمل شایع، بی خود میگن، دروغ میگن، اینا درک نمیکنن. اگه اینا بگی در این صورت ما میگیم که شما دارید ما رو تکذیب میکنید، ما میگیم آقا ما درک میکنیم، ما به حمل شایع حسن قبه درک میکنیم، شما میگی درک نمیکنید، خب با شما بحثی نداره، شما این بحث علمی نمیکنید، ما رو تکذیب میکنید، خب تکذیب بکنید. ما کسی که ما رو به ما میگه دروغگو که باهاش چه بحثی بکنیم؟ ما میگیم نه راستگو هستیم، ما درک میکنیم. اگه اینا بگن، ایشون تعبیری داره میگه این یه بحث علمی نیست که این، خب حالا به ما بگی دروغ، اب نداره، ما میگیم نه ما راست میگیم، ما میفهمیم. اما اگر بگید که شما حسن قبا درک میکنید ولی ما درک نمیکنیم، شما خوش به حال شما که درک میکنید ولی ما نمیتونیم درک بکنیم، در این صورت ما واقعا هرچی فکر میکنیم که چه توجیهی برای حرف اینا بکنیم، آخه ما میفهمیم اینا چجوری میگن نمیفهمیم، یعنی آدم نمیفهمه ظلم بده، بزنی تو گوشش الکی نمیفهمه این بده، یعنی چی نمیفهمه، چه توجیهی داره؟ میگه تنها توجیهی که به ذهن ما میرسه برای این حرف که بگه که میفهمیم ولی حق نیست، واقعیت نیست، که خب اینم میره تو مقام سوم. پس ببین چهار تا احتمال داد حرف اشاعره رو، طبق دو تا احتمال رفت رو تو مقام به اصطلاح سوم، تو یک احتمال شد عرض به خدمت شما که ما رو داری تکذیب میکنی که اصلا بحث علمی نیست، طبق یه احتمال هم شما خلط کردی بین حمله اولی و ثانی، حمله شایی و حمله اولا. بعد وارد جهت دوم میشه، جهت دوم مفصل بحث میکنه، من دیگه مطرح نمیکنم. اجمالا مصلحت رو هم سه تا مقام میکنه، خود مصلحت، مقام دوم ارتباط اسنقب با مصلحت، میگه یه مصلحت داریم، مصلحت شخصی، یعنی اون چیزی که کمال برای انسان از جهت یکی از قواش، این یکی مصلحت به معنای مصلحت شخصی به لحاظ نفس انسان، نه یکی از قوای نفس، یکی هم مصلحت عامه، همونی که معمولا فلاسفه میگفتن، مشهورات و مرحوم مظفر میگفت و نمیدونم، به لحاظ مصالح عامه اجتماعی. مفصل وارد این سه قسم میشه، شقوق مختلف رو بررسی میکنه، احتمالات رو بررسی میکنه، حاصل بحث که ما واقعا این فرصت رو نداریم این بحث رو مطرح کنیم، حاصل بحث اینه که حسن قب ربطی به مصلحت و مفسده نداره، حسن قب یه چیزه، مفسده و مصلحت یه چیز دیگه است، در جای خودش درسته مصلحت و مفسده، یعنی در واقع اون چیزی که اشاعره و فلاسفه میخوان حسن قب مصلحت و مفسده برگردونن، یعنی اون چیزی که سود داره برای ما یا اون چیزی که زیان داره، گفتن موافقت با غرض، این همون چیزی که هم اشاعره گفتن هم فلاسفه گفتن، ایشون اینو میخواد رد بکنه، یعنی میخواد بگه اون بقیه رو هم نگفت چون ظاهرا اونها خیلی مهم نیست، این مهمتره، لذا اینا به تفصیل بحث میکنه شقوق مختلف و نشون میده که اینا دوتا چیزه و ربط به هم نداره. شاید به اونا هم برگرده، شاید اینجا مصلحت شخصی به معنای هم ملایمت با تبع، چون اون چیزی که سود منه اون چیزی که ملایم با تبع منه، چرا میتونه اونم باشه، یعنی هر دو باشه، ولی به نظر میرسه که اینجا ایشون داره در واقع اون دیدگاه هایی رو بحث میکنه که میگه ما حسن قبا قبول داریم ولی به این معنا قبول داریم، نه به معنای اون ذاتی و عقلی، به این معنا که برگرده به مصلحت و مفسده و موافقت با غرض و موافقت با طبع، و که فلاسفه و اشاعره هر دو اینو قبول دارن به این معنا. ایشون میگه این حسن قبا نیست، این اون چیزی که ما میخوایم نیست. بعد وارد بحث سوم میشن، در بحث سوم با سه تا بحث میکنن، مقام سوم با سه تا مقام میکنن. در مقام اول ایشون میگن که اصلا حقیقت اون چیزی که عقل عملی اون رو درک میکنه در حسن قب چیه، این مقام. مقام دوم اشکالاتی که به نظریه ما وارد شده جوابش رو بدیم. مقام سوم ادله‌ای که ما داریم به نفع خودمون، یعنی ادله له و علیه در دو مقام دوم و سوم بحث میشه که اون مربوط به بخش ادله است. الان ما بحث ادله رو نداریم، بحث ادله بعد از اینکه الان تموم شده امروز جلسه بعد بحث میکنیم ادله رو، لذا اون مقام دوم و سوم رفت فعلا به بحث ما نداره. در مقام اول ایشون حرفش اینه، میگه که اون چیزی که عقل عملی اون رو درک میکنه ضرورته، منتها نه ضرورت تکوینی که ما اونو میفهمیم، وجوب و امکان، اون چیزی که عقل عملی در اونو عقل نظری میفهمه ضرورت رو، ضرورت مثلا علت و معلول، همون ضرورتی که، البته اینم بگم گرچه به بحث ما مربوط نیست، اما شهید صد مقابل اون ضرورت سلطنت رو قرار داده، یعنی ایشون تو اون بحث تکوین، تو بحث جبر و اختیار میگه دو تا ما دو تا فرمول داریم برای عمل، دو تا گزینه، دو تا مسیر داریم. میگه فعلی وقتی حادث میشه دو تا منشأ میتونه داشته باشه، یکی ضرورت تکوینی، همونی که فلاسفه میگن اشی ما لم یجب لم یوجد، همون علت تامه. این یه راه، یه راه هم سلطنته. بعد یکی یکی، البته من از اینجا ندیدم، اینو در همون تقریرات آقای هاشمی دیدم که شاید 20 صفحه مفصلم اونا رو بحث میکنیم، حالا ایشون میگه اینجا هم بحث کرده. اون بحث تکوینیه و ایشون میگه که ما سلطنت رو قبول داریم، اونم محال نیست، ولی ما در فاعل مختار یعنی انسان و خدا ما سلطنت رو قبول داریم. بعد شاید 7-8 تا فرق میگه بین این دوتا، حالا یادم نیست چند تا، تعدادشو نمیدونم، 1-2-3 فرقاشو میگه. مثلا یکی از فرقایی که میگه اینه، میگه وقتی از ضرورت فعل ناشی میشه نمیتونه نیاد، در حالی که وقتی از سلطنت میاد میتونه نیاد. بیاد میتونه نیاد، همه حرف متکلمینه، با یه اصطلاحات و ترمینولوژی دیگه مطرح میکنه، ساعت الفعل و ترک و فرقای دیگری که میذاره. اونجا ایشون اونو گفته، حالا متناسب با اون تو اخلاق داره طراحی میکنه، میگه اونجا سلطنت رو لحاظ کن، بعد از سلطنت میگه میرسیم به باید و نباید. اصلا میگه بر اساس ضرورت ما نمیتونیم به باید و نباید بپردازیم، اصلا اخلاق معنا نداره. یعنی کسی که ضرورت قائل باشه تو بحث فلسفه، تو بحث صدور فعل، تو بحث تکوین، نه تو بحث تشریع، نه تو بحث خوب و بد، تو بحث هست و نیست، اگه کسی قائل باشه به ضرورت علیت یعنی وجوب امکان، یعنی فعل من ممکنه و به واجب باید منتهی بشه، اون واجب اشی ما لم یجب لم یوجد، میگه این جبره. وقتی جبر شد یعنی من نمیتونم این کارو انجام ندم، یک طرف است، من باید اینو انجام بدم، نمیتونم انجام. وقتی نمیتونم، اصلا جایی برای باید و نباید و حسن و خوب اخلاق باقی نمیمونه، میذاریم کنار. حالا بر اساس سلطنت بحث میکنیم، بر اساس سلطنت میگیم آقا این باید و نباید یعنی چی، این خوب و بد یعنی چی. میگه اینجا ما ضرورت رو قبول میکنیم، اونجا قبول نکردیم، به جاش سلطنت گذاشتیم، اینجا ضرورت رو قبول میکنیم، منتها این ضرورت به اون معنا نیست، این ضرورت با عدمش جمع میشه، چون سلطنت وجود داره، بر اساس سلطنت من میتونم به این باید گوش ندم، به این ضرورت عمل نکنم. حسن و خوب یعنی چی؟ حسن و خوب یعنی من میفهمم که این فعل رو باید انجام بدم، باید انجام بدم. یعنی حسن در فعل یک چیزیه، اون چیز چیه؟ به ضرورت مربوطه. اون در فعل یک چیزی هست که من میفهمم که اینو باید انجام بدم، یعنی من ضرورت رو در فعل درک میکنم، و یا ضرورت داره که نباید انجام بدم، ضرورت داره که باید انجام بدم، یعنی ضرورت داره انجامش، یا ضرورت داره عدم انجامش، حسن و قوب. بنابراین میگه که حسن و قوب با ضرورت ارتباط داره. اما المقام الاول فمرجع الحسن و القوب المدرک بالعقل العملی الى ضروره، ولیکن لا تلک ضرورت و تکوینی المقابل للامکان، به حسب عالم تکوین وجوب امکان، ضرورت یعنی وجوب، امکانم که بل سنخون آخر من از ضروره، یه جور یه سنخ دیگه است، یه ماهیت دیگه است که یختلف عن ضرورت تکوینی مرتبتن و سنخن. چرا مرتبتن؟ چون مرتبه اون بعد از اینه، این در طول اونه. سنخن هم که اصلا دوتا ماهیتش فرق میکنن. فمن حیث مرتبه یه ضروره فی طول سلطنه، چون این ضرورت اخلاقی در طول سلطنته، اگر اونجا سلطنت نباشه وجوب باشه دیگه نوبت به این ضرورت، ضرورت اخلاقی نمیرسه. بله، فمن حیث مرتبه یه ضرورتون فی طول سلطنت اللتی یه قسیمتون للوجوب ای ضرورت و تکوینیه، اون سلطنت در عرض ضرورت تکوینیه، اما ضرورت اخلاقی در اونا در عرض هم بودن، ضرورت تکوینی در عرض سلطنته، ضرورت اخلاقی در طول سلطنته. اگه نقشش رو میکشیدیم، دو تا اونجا یک ضرورت داریم، ضرورت تکوینی، یه سلطنت، اون وقت ضرورت اخلاقی کجاست؟ اینجاست، در طول سلطنت، یعنی بعد از سلطنت نوبت میرسه به ضرورت اخلاقی، به باید و نباید. ولذا میتونه ضرورت نیاد، مثل ضرورت تکوینی نیست این ضرورت، چون در طول سلطنته. بر اساس سلطنت من میتونم این کار انجام بدم، میتونم انجام ندم. بر اساس عقل نظری من میتونم انجام ندم، ولی بر اساس عقل عملی نمیتونم. یعنی عقل عملی میگه نباید ترکش کنی، اما من چون سلطنت دارم میتونم ترکش کنم، چون اون در این در طول اونه دیگه، یعنی در اندت تعارض اون مقدمه. خب و هیس و کانت فی طول سلطنه لا فی عرضها که ضرورت تکوینیه فلا محاله کانت تختلف و انها سنخن، سنخشون متفاوته. لانها لو کانت من سنخها و کان محصلها امتناع و تخلف لکان ذالک خلف و فرض سلطنه، چون اگه امکان تخلف نباشه اون سلطنت دیگه نیست، در حالی که ما بعد از سلطنت رسیدیم به ضرورت اخلاقی. و تمایز بین ضرورتین فی عالم تصور بدیهیون لا یحتاج الی تو، دیگه نیازی به توضیح معلومه این تفاوت اینا چیه، که تمایز بین وجود ولی امکان و وجود و وجود و عدم نسم ما هاذه الضروره التی هی فی طول سلطنه نسمی چی به ضرورت الاخلاقیه، این باید و نباید حسن و قبح ما اسمشو میذاریم ضرورت اخلاقی. فی قبال اطلاق اسم ضرورت تکوینیه علل وجوب المقابل للسلطنه. خب بعد ایشون میگن که این ضرورت اخلاقی یه امر واقعیه. در مقام سومیم دیگه، میخوایم واقعیت رو بگیم، اول بگیم چی رو میخوایم بعد واقعیت. میگه یه امر واقعیه. یعنی چی در امر واقعی؟ میگه در لوح واقع این ضرورت ثابته. میگه ما لوح واقع رو اعم از این اشیا موجودات میگیریم. فلاسفه فکر میکنن واقعیت یعنی همین اشیا، ما میگیم نه، واقع اعم از این موجوداته. یک سنخ دیگری هم داریم که اونم واقعیت داره، اون همون ضرورت اخلاقیه، اونم واقعیت داره. یعنی دو جور ما واقعیت داریم. لوح در واقع واقع اعم از این موجوداته و این ضرورت اخلاقی، امور اخلاقیه. دو سنخ واقعیت داریم، واقعیت‌های تشریعی، واقعیت‌های تکوینی، واقعیت‌های اخلاقی، واقعیت‌های در واقع عقل نظری، واقعیت‌های عقل عملی. بعد میگه همونطوری که نسبت ضروری یا امکانی بین وجود و ماهیت امر واقعیه. ببینید ما فلاسفه میگن بین ماهیت و وجود دو حالت داره، بلکه سه حالت داره، یا وجود برای ماهیت ضروریه واجب الوجود، یا وجود برای ماهیت ممتنع ممتنع الوجود، یا وجود برای ماهیت نه ضروریه نه ممتنع ممکن الوجود. این واقعیه، این نسبت ها واقعیه در عالم واقع. میگه همونطوری که اینا نسبت ضروری یا امکانی بین وجود و ماهیت امر واقعیه، نسبت بین سلطنت و فعل و ترک هم واقعیه. نسبت یعنی عیناً اون تناظر یک به یک رو حالا بیارید اینجا، بین سلطنت و فعل و ترک یه واقعیتی داره هست، یه امر واقعیه، چون یکی از طرفین نسبت فعل اخلاقی سلطنت فاعله. یکی از در واقع طرفهای نسبت فعل اخلاقی سلطنت فاعله. پس ضرورت اخلاقی هم صرفا در موارد قابل تحققی که سلطنت وجود داره، و به همین جهته که ما میگیم حسن و قبح به افعال اختیاری تعلق میگیره، اختصاص داره. بنابراین حسن و قبح یک ضرورت اخلاقیه که یک امر واقعیه، اگرچه ماهیت این نوع امور واقعی با ماهیت اون نوع امور واقعی که عقل نظری میفهمه متفاوته. همونطوری که نسبت بین ضرورت و بین وجود و ماهیت که ضرورت و امکان واقعیه، نسبت بین اون سلطنت و این فعل اخلاقی هم واقعیه، که اون نسبته در واقع به چی تعلق گرفته؟ یک طرف نسبت اون سلطنت به چی تعلق گرفته؟ به باید، به نباید. پس این طرفش هم واقعیه، این نسبت واقعیه، اون طرفش هم واقعیه، این طرفش هم واقعیه، چنان که اونجا هم اون طرفش وجوده، این طرفش ماهیت، نسبت نسبت وجوبیه یا نسبت امکانیه، واقعیت داره، اینجا هم همینطوره. نسبت سلطنت واقعیه، نسبتش تعلق میگیره این سلطنت به باید، یعنی به ضرورت اخلاقی. بنابراین این نسبت هم واقعیه، دو طرفش هم واقعیه، فقط اون واقعی نیست. یعنی در واقع ایشون همون کاری که اونجا تو بحث اختیار کرد که گفت برای تولید فعل دو تا مسیر وجود داره، یه مسیر سلطنت و ایمان. حالا این اومده تو اخلاق میخواد اجرا بکنه، میگه نتیجه اون و نتیجه اینم واقعیت داره و این سلطنت به چی تعلق میگیره؟ به فعل اخلاقی تعلق میگیره. پس فعل اخلاقی هم واقعیت داره که به این تعلق میگیره، همونطوری که اونجا وجوب و وجود و ماهیت واقعیت داره و نسبتشون هم واقعیت داره، منتها این سنخش با اون متفاوت. دو سنخ ما واقعیت داریم. حالا من دیگه عبارت ها نمیخونم، گرچه خوب بود میخوندیم اگه وقت بود. بعد ایشون دیدگاه متکلمان رو نقد میکنه، میگه متکلمان اومدن گفتن که حسن و قبح یعنی چیز، حسن و قبح یعنی استحقاق مدح و ذم. میگه اشتباهه، حسن و قبح یعنی همین ضرورت. استحقاق مدح و ذم یه بحث دیگه است. بله اگر یک چیزی ضرورت داشته باشه و ما اون ضرورت بفهمیم و که بهش عمل بکنیم، اون حسن رو بفهمیم، حسن یعنی باید انجام داد، اون رو بفهمیم، اون وقت یه فعل حسن دیگه ای وجود داره و اونی که اینو مدح باید بکنیم. مدح فاعل بر فعل حسن غیر از فعل حسنه. فعل حسن یعنی همون ضرورتی که عقل عملی اونو در واقعیت میفهمه، همینی که میفهمم که ظلم بده نباید، همینی که میفهمم عدل خوبه باید، یه چیزی من از واقع میفهمم. این ربط به استحقاق و عدم استحقاق نداره که بحث متکلمین ما و اشاعره دیدید، اشاعره گفتن اختلاف ما با اونا امامی و معتزله در این استحقاقه. خود امامی هم از خواجه نصیرت قبلش نگفتن، ما عبارت رو خوندیم، من به نظرم قبلش کسی اینو نگفته بود. ظاهرا در یه زمانی حالا اینا اشاعره به ما نسبت دادن، ما هم پذیرفتیم، یا ما گفتیم اونا گفتن ها شما اینو میگید، پس اختلاف ما اینجاست. از قرن ششم به این ور این مسئله ظاهرا مطرح، قبلش این تفسیر از حسن و قبح به استحقاق ظاهرا قبل از ششم، قرن ششم نبوده، قرن ششم پنجم نبوده قبلش. ایشون میگه این اشتباهه، اون یه بحث دیگه است. بله اون در طول اینه، یعنی ما میفهمیم عمل میکنیم، بعد یه کار حسن مدحش کنیم اون کسی که این کار انجام داده. بنابراین برگردوندن حسن و قبح به استحقاق مدح و ذم اشتباهه. حسن و قبح یعنی حسن و قبح یعنی ضرورت، ضرورت انجام یا ضرورت عدم انجام، منتها ضرورت تشریعی، ضرورت عقل عملی، نه ضرورت عقل نظری. و اینو عقل میفهمه، یه امر واقعیه. بله دیگه حالا عبارت ها رو هم اینجا گفتیم. بعد ایشون در نهایت در شیش بند خلاصه میکنه دیدگاهش هایی که به نظرم همین هایی بود که گفتیم دیگه، حالا وقتم گذشته، تقریبا همین مطالب رو خودتون مطالعه بکنید. صفحه 229 اونجا خلاصه مطالب رو در شیش بند که عمدش همین مطالبی بود که گفتم. بنابراین ایشون در نهایت میخواد بگه که حسن و قبح هم یه امر واقعیه، نفس الامریه، یعنی حسن و قبح ذاتی که در مقام سومه، هم عقل اونو میفهمه، ربطی هم به مصلحت و مفسده و غرض و عرض به خدمت بقیه چیزایی که فلاسفه و اشاعره گفتن نداره، یه امر واقعیه. ببینید ایشون در واقع کیا داره رد میکنه؟ به نظرم بیش از همه مرحوم کمپانی رو داره رد میکنه. یادتونه ایشون مرحوم اصفهان حسن و قبح یکی یکی عرضه کرد بر اون شیشتا، گو اگه از بدیات اولی هست که این اشکال داره، اگه وجدانیاته که این اشکال داره، اگه حسیاته که این اشکال داره، اگه ایشون میخواد بگه اصلا شما اشتباه میکنید که اینا رو به اون بررسی میکنید. این یه منطق جدایی داره، منطق عقل عملی، اون یه منطق جدا داره، منطق عقل نظری، اون اصلا مال این نیست، شما اصلا اشتباه کردی اینو با اون قیاس کردی، بعد گفتی پس نیست. پس حالا که نیست چیکار کنیم؟ پس ما اعتبار کردیم. چجوری اعتبار کردیم؟ رفتی تو بحث‌های اعتباریات، شما از اساس بحثتون اشکال داشت، روش بحثتون اشکال داشت، شما بر اساس منطق عقل نظری اومدید در عقل عملی حکم، در اخلاق نظر دادید. اخلاق منطق خودشو داره، واقعیت سنخ واقعیتش با سنخ واقعیت عقل نظری متفاوته. این که آقای کافی در اون روز اول که ما طرح مسئله کردیم گفت چرا فلاسفه انکار کردن، جهتش اینه که فلاسفه همه چیزو میخوان با عقل نظری حل کنن، یعنی عقل عملی رو به رسمیت نمیشناسن. عقل عملی به معنای درک حسن و قبح، اینو به رسمیت نمیشناسن. لذا شما میبینید اینو عرضه میکنن به یقینیات شیشگانه که مال عقل نظریه. چرا به اون عرضه میکنید شما؟ این مال خودشه، یه منطق دیگه‌ای داره، یه ماهیت دیگه‌ای داره، یه سنخ دیگری از واقعیته. حالا گرچه ما تا حال بحث میکردیم میگفتیم بدیهیات اولیه است و اینجوری بحث میکردیم، ولی شهید صدر میگه اصلا نیازی به این کارا نیست. اصلا اشتباهی که ما بگیم این از کدوم یکی از اوناست، این یه جوری دیگه است، یه سنخ دیگه است، یه واقعیت. عقلم میفهمه، عقلم خدا به ما داده میفهمه، اشاعره هم اینو میفهمن، منتها اینو تأویل میبرن به مصلحت، به مفسده، به حکم شر. این تأویل ها اشکال داره، این امر واقعی ما اینو درک میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل فرج. خب حالا باید جنبندی و بله دوبله اذان نگفتن، تقصیر اذانه که اینقدر هی من نگاه میکنم بس کی اذان میگم نمیگم. حالا حالا یه خورده فکر کنیم، به نظرم همیشه شایسته بهتر حرفو میزنه ولی حالا معصوم